أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 115 از سوره طه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. ما عهدی رو با حضرت آدم از قبل بسته بودیم، منظور هم عهد بندگی است و اینکه نباید از اون شجره منهیه استفاده بکنی. این عهد رو بستیم، حضرت آدم هم قبول کرد این رو که نباید از اون درخت استفاده بکنه. اما نسیه، فراموش کرد حضرت آدم، یعنی عمدن نرفت از اون درخت استفاده بکنه، بلکه فراموش کرد اون عهدی رو که با ما بسته بود، لذا رفت خورد. ولم نجد له عزما، ما بر حضرت آدم یک تصمیم محکم و استواری نیافتیم. اگه تصمیم محکم گرفته بود نمیرفت استفاده بکنه از اون درخت، اما چون تصمیم محکم نگرفت فراموش کرد و رفت استفاده کرد. و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم، حالا توضیح این که ایشون حضرت آدم فراموش کرد، توضیحش اینه که ما به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، سجده کنید. وقتی سجده کردن همشان فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، ابا گفت نه من سجده نمی کنم. بعد از که شیطان سجده نکرد و رنده شد، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک، این هم دشمن شماست هم دشمن زوج شماست. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، این عهد اینه مواظب باشید اطاعت از شیطان نکنید که این شما رو بیرون میکند از بهش، چون ناراحت است از دست شما، یه کاری میکنه از بهش شما برید بیرون. اگر رفتید بیرون به مشقت میافتید. مشقت چیه؟ تو آیه بعد چهار تا مشقت رو میگه، تو دنیا هست که تو بهش این سختی ها نیست. ان لک الا تجوع فیها، یکیش اینه که شما در جنت هیچ وقت گرسنه نمیشین، اما اگه رفتی تو دنیا یکی از مشقت ها اینه که مرتب گرسنه نمیشین. دوم ولا تعرا، تو بهش هیچ وقت برهنه نمیشی، همیشه پوشیده هستی. اگه رفتی تو دنیا باز سختی دیگه ای که پیدا میکنی اینه، برهنه میشی، باید بری زحمت بکشی. نه دیگه، همه اهل بهش اینطوری هست، خب استفاده میکنه، اما سختی گرسنگی رو نمیبینن، چون مرتب استفاده میکنن بهشتی ها. حالا 3 و 4 هم بخونیم. و انک لا تظمأ فیها ولا تضحی، تو بهش نه تشنه میشی و نه زوها، یعنی از حرارت گرمای حالا خورشید اذیت نمیشی، یعنی سکونت، سکونت خوبی است. اینا چهار تا چیزه. میگه اگه رفتی تو دنیا چهار تا سختی خواهی دید، گرسنگی و برهنگی و تشنگی و بیخونگی، بی سقفی، و ناچار میشی این چهار تا چیزو برای خودت فراهم بکنی. برای شکمت باید غذا، برای تشنگی آب، برای بدن لباس، برای حرارت آتش، حرارت خورشید هم باید یه خونه برات خودت درست بکنی. تو زحمت میفتی. خب چه فرق میکنه دیگه؟ آره بهشت هست، چه تفاوتی میکنه؟ تفاوت که نداره که. این که الان داریم میگیم نسبت به دنیا باید فرقشو بگذاریم، بگیم اون بهش، اگه من و شما تو اون بهش بودیم، حالا بهش بگید بهشت دنیا، بهشت آخرت، این چهار تا ویژگی رو داشت، یعنی سختی نداشتیم، هیچ وقت گرسنه نمیشدیم چون همیشه همه چی برامون فراهم بود، تشنه نمیشدیم چون همیشه همه نوع نوشیدنی وجود دارد اونجا، پوشیدنی همینطور، همیشه بدنها پوشیده است اونجا، هیچ وقت حرارت خورشید کسی رو اذیت نمیکنه در بهش. این سختی همش مال تو دنیا است. لذا بعضت آدم گفتن، خطاب شد که مواظب باشید، این شیطان دشمن شما و خانومتونه، شما رو بیرون میکند از این بهش، چون ناراحته، حسادت داره، تکبرم داره، حسود است که چرا شما تو بهشتید، تکبرم داره چون خودشو بالاتر از شما میدونه، لذا آرزوی زوال نعمت شما رو داره، میخواد شما رو از جا بیرون بکنه. اطاعتشو نکنید، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، که خارجتون کرد وقت تو رنج و مشقت میافتید. رنج و مشقت هم تو این دو تا آیه 118 و 119 چهار تا مشقت اصلی دنیا رو بیان کرد. ما از این آیات یه مطلب مهم روانشناسی رو میخوایم بیان بکنیم و اون اینه که اگر کسی توجه به کرامت خودش پیدا کرد، خودش آلوده به گناه نمیکنه. این که میبینید بعضی به راحتی گناه میکنن، مثلا سرقت میکنه، مالی کسی رو هم داره میبره، این کرامت و بزرگواری خودشو بهش توجه نداره. مثالش اینه که میبینید یه کسی توجه نداره لباسش گرون قیمت تمیزه، داره تو گل و شل تندتون داره راه میرد، گلا میپاشد به لباسش، این معنیش اینست که لباسشو هم تراز با این گلها میدانه. شما بهش بگید آقا این گله داره به لباست میپاشه، این لباس تمیزه، گرون قیمته، چیه؟ تا اینو بهش میگید، توجه میدید به ارزش لباس او، فوری پاچهاشو میگیرد بالا و میدید یواش یواش قدم برداره، یعنی دیگه خودشو فاصله میگیرد از گل. اما به مکانیکه بگید، مکانیکی لباسش پر از روغن خودرو هست، انواع روغن ها بهش مالیده شده، حالا امروز ما ماشینمون رو بایدیم اونجا میگیم نه گرست، حالا بهش بگیم که مواظب لباست باش، چیز اضافه نمیشه که این لباس من کثیف هست، اصلا مخصوص کاره، مخصوص همی کار هست. اگر کسی لباسشو همتراز دانست با اون کثافت ها، به راحتی خودشو آلوده میکنه، میره زیر ماشین با همون لباس. اما اگه لباسش تمیز بود این کارو نمیکنه و ممکنه غافل باشه، لباس نو پوشیده اومده سر کار، یادش رفت لباسش عوض بکنه. شما هم خود روتون آوردید بهش دادید یخ میرید، با همون لباسش باید بره زیر خود رو، بهش میگید آه لباس دو، این تا یادش میاد فوری میره لباس عوض میکنه. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که زلیخا ازش تقاضای راودت حلتی هو فی بیتها، ازش مراوده خواست، کامجویی خواست ازش و قالت هیت لک، او تو جواب چی گفت؟ گفت معاذ الله ان ربی احسن مثواي. ببینید کرامت خودشو نشون داد، گفت خدای من جایگاه منو بالا گرفته، نیکو کرده، من توجه دارم به این جایگاه خوب خودم. چون جایگاه خوب خودشو داره توجه میکنه، آلوده نمیکنه به گناه خودشو. حالا اگه توجه به این جایگاه نمیکنه، راحت گناه میکنه. ما دیگه حالا نمونه، من مثال خیلی میخوام بزنم، اما یکی دوتاشو مثال میزنم. مثلا یک کسی الان تازه از ماه مبارک ما خارج شدیم، بهش میگه آه تازه شما از ماه مبارک مده بیرون، گناهات پاک شده، مهمانی خدا بودی. وقتی اینو بهش توجه میدی دیگه حاضر نیست گناه بکنه. ان ربی احسن مثواي، میگه من تازه از ماه مبارک خارج شدم، از مهمانی خدا اومدم بیرون. این یه مثالشه. مثال دیگهش، کسی از زیارت اومده باشه، رفته کربلا، جای دیگه رفته، مکه بوده، یا با اصلا بگیم خدمت امام زمانش رسیده باشه، یعنی بعد از که میاد اگه توجه بکنه به این جایگاه خودش و بگید ان ربی احسن مثواي، جایگاه من رو خدای متعال بالا برده، هیچ وقت حاضر نیست مثلا یه فوش از دهانش در بیاد. غافل ممکنه بشه دا، اگه غافل شد چرا فوشو میده؟ شما که این ور وایسادید فور بشید آقا شما تازه از ماه مبارک اومدید، تازه از مکه اومدید، این جایگاهش رو که بهش تذکر میدید فوری، مثل همونه که میگید این گلها با لباس شما تناسب نداره، دلت گلا میپاشد به لباست، فوری حواسش جمع میشد و شلوارشو بالا میگیرد و دیگه تون حرکت نمی کنه، آهسته حرکت میکنه. همه اینا که گفتن توی جمله از ده جمله لاغه است. اینا روانشناسا اطلاع ندارند از این بحثای مهمی که ما اینجا داریم اینا رو مطرح میکنیم. اونا البته روانشناسا بیشتر تو مسائل مادی حرف میزنن. ببینید عبارت نهج البلاغه اینه: من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. کسی که نفسش گرامی شد نزد او، خواسته نفسش در نزد او ذلیل و کوچک میشه، حقیر میشه، اصلا دیگه اهمیت نمیده. این یه نکته اساسیه که باید بهش توجه بکنیم. و بارها حالا این مثال رو هی زدیم تو کتاب هدف خلقت، این بحث رو من دارم که فلاسفه یه بحثی رو میکنن اما یه بحث رو نمی کنن. اون بحثی رو که میکنن میگوین که انسان یه امور بالقوه دارد یا امور بالفعل داره. خب امر بالقوه بالفعل رو توضیح میدن و بحث رو تمامش میکنن. اما بحث مهمی که نمی کنن اینه که امر بالقوه خودش بالفعله و اون چیزی که ما رو تربیت میکنه این بحثه. ما تا چون تو فلاسفه دنبال تربیت ما نیستن حالا ازش غافلن، این بحثه به این مهمی رو مطرح نمی کنن. مثلا فرض بفرمایید من مثال حسیشو بزنم، مثال حوزویشم میزنم. مثال حسیش اینه، یه کسی پایین کوبای ساده میگید آیا یه آقا رفت است نوک کو؟ میگیم نه. بلفل کجاست؟ پایین کو. بلقوه یعنی توانایی. این توانایی چیه داره؟ اینه که بره تا نوک قلم برد بالا. این بلقوه است رفتن بالاش. اما بلفل الان پایینه. اینا فلاسفه میگن. اما نمیگن که این که الان پایین کوه ایستاده بلقوه میتونه برد بالا، خود این بلقوه یه بلفعله. یعنی این توانایی که میتونه برد بالا، این توانایی که دیگه بلقوه نیست که، این توانایی همه الان تو وجودشه. کی توانایی نیست؟ وقتی پاشو قطع بکنن همونجا پایین کوه. اگه پاشو قطع کردن وقتی که میگید بلقوه هم نمیتونه داره بالا. اما الان اینو بگید که این آقا درست بلقوه میتونه برد بالا، اضافه کن بگو این بلقوه الان بلفل توش هست، اما مواظب باش این بلفل از بین نبری. اینو بهش نمیگن. امیرالمومنین علیه السلام 100,000 حصه یه درخت خرما اینا را جمع کرده بودند توی کیسه. یه کسی ازشون پرسید اینا چیه تو این کیسه؟ فهمدن 100,000 درخت خرما. خب سوال من اینه، این 100,000 درخت خرما بلقوه است یا بلفعله؟ دوره میگه بلقوه. خب تا اینجاشو فلاسفه میگن، میگن الان بلفعل حصه است، بلقوه میتونه درخت بشه. اما اون چی که فلاسفه نمیگن اینه که این هسته ما الان یه نیرو توشه، اون بلقوه یه بلفعله. اگه این هسته رو سوزوندید، ببینید فرق سوخته شدن و نسوختن همینه. اینو نمیگن فلاسفه. این خیلی مهمه که باید بگیم این چیز بلقوه الان بلفعل مازه باش نسوزنید. حالا بیان تو مورد انسان بینید اثر تربیتش بر ما چقدر زیاده. میگه این انسان اول سن تکلیفش حرکت میکنه به سمت خدا، عبادت میکنه، باید مواظبم بشه گناه نکنه. میگید که میتواند بالقوه میتوند این آقای مکلف برسد به خدا، برسد به امام زمانش. این همون رفتن نوک قله. الان نرسیده سا الان بالقوه سا، اما توانایی رو داره. حالا باید بگیم که اثر تربیتی اینه که بگیم این آقا توانایی رفتن بالا رو همین الان تو وجودش داره، به شرطی که گناه نکنه. اگه گناه کرد دیگه اون توانایی را از خودش میگیره دا. اگه گناه کرد دیگه بعد 50 سال هم زحمت کشه دیگه بالا نمیتونه بره، آخرش نیمه بند میره بالا. اگه اینو گفتیم وقت اون صحبت صاحب معالم رد میشه. تو معالم یه بحثی رو داشتنشون راجع به کسی اول سن تکلیفشه همین بلقوه و بلفعل رو مطرح میکنند و میگن که هنون بالا نرفته که بخواد سقوط بکنه. به ایشون عرض میکنیم اینطور نگید، کسی که بالا نرفته دو حالت دارد، یه حالت اینه که نیرو دارد که برد بالا، یه حالت هم اینه که نیرو نداره. اینا خیلی با هم متفاوته. اول سال مثلا اینجا میگیم اول سال همه نشستن کنارم، اما یکی استعداد دارد که بره جلو، یکی استعداد نداره، همه هم میگیم بالقوه. چی بالقوه؟ اینا با هم فرق میکنه. لذا اون کسی که بالا نرفته بهش میگیم مواظب باش نیروی فعلی تو از بین نبری، خیلی اهمیت داره. این گفته نمیشه. این نکته ایست که تو کتاب هدف خلقت ما یکی از بحثا که اونجا کردیم همینه، که مواظب باشیم هدف خلقتمان با گناه از بین میره. اگه کسی گناه کرده دیگه بعد 50 سال 100 سال هم زحمت بکشه به هدف خلقتش نمیرسه، الا یشاء اللهش هم البته باید بگیم. خب این یه بحث مهمی است که توجه به کرامت نفسانی سبب میشه که انسان حفظ بکنه خودش رو، گناه نکنه. و از جمله اینجا لم نجد له از ما میگه دا حضرت آدم اون تصمیم محکم هم برش ندیدیم، بهش گفتیم مواظب باشه. حالا ما باید مواظب باشیم، وقتی به ما میگن مواظب باشید از شیطان تبعیت نکنید، باید یه عزم محکمی برای خودمون درست بکنیم. تقویت اراده، یه اراده یه قوی میخواییم که بریم جلو، هر گناهی رو بگذاریم کنار، همه یه اطاعت رو انجام بدیم و دیگه همه چی برامون آسان باشه. اگر اراده قوی شد عزم جلوی نسیان رو میگیره. این عبارت رو دقت کنید، فنسیم ولم نجد له عزما. اول میگه حضرت آدم فراموش کرد، بعد علت فراموشی اینه که میگه لم نجد له عزما. مفهومش اینه که اگر دارای عزم بود، یعنی یه اراده یه محکم و استواری حضرت آدم داشت، هیچ فراموش نمی کرد. به شما میگن از اینجا که رفتی بیرون مواظب فلان کار باش، اگر محکم گرفتید مسئله رو بیرون که میرید مرتب به خودتون تذکر میدید. این تذکر دائمی سبب میشه جلوگیری میکنه از نسیان، فراموش نمیکنه. اما اگر اهمیت ندادید وقتی رفتید بیرون غافل میشید، چون عزم ندارید نسیان دارید، و چون نسیان دارید تخلف. این سه مرحله پشت سر همه. مسئله بعدی هم دشمن ما شیطان رو باید مواظب باشیم. این دشمنیست، دشمن بیرونی غیر از اون دشمن درونی که نفسمون هست، اونم دشمن ماست، اونم باید مواظب باشیم که همچین به نفع ما حرف نمیزنه، اونم بالاخره خلافه. بحث بعدی هم که از مجموعه آیات میفهمیم عدم اجباره. حالا من بحث باز طلبگیشو بکنم، ما که طلبه ایم اتمام حجت باید بکنیم، اما تحمیل نه. تو سخنرانی همونو اتمام حجت میکنم، میگیم اینه جریان، اینه واقعیات، اینه اینا رو خوب توضیح بدیم برای مردم. اما بخوایم وادار بکنیم مردم که باید این کارو بکنید، بایدی که نیست که. یه جز من صحبت میکردم بعد که بایدم پایین، یه جوانی که معلوم بود اهل معصیت است و میخواست مخالفت بکنه با صحبت ما، اومد گوه جا ما این صحبت که شما کردید و اگه نخواستیم عمل بکنیم کیه باید ببینی؟ خیال میکرد که من رو منبر گفتم باید این کار بکنید و میخواستم تحمیل بهش بکنم. خب میدونی انسان آزاده دیگه، میتونه انتخاب کنه راه خوب رو، میتونه راه بد رو انتخاب کنه. اینجا الان به حضرت آدم بهش گفتن اینه این شیطان دشمنته، مواظب باش از بهش بیرونت بکنه، چهار تا سختی برات پیش میاد. یعنی اتمام حجت میشه اما تحمیل بهش نمیکنن که باید این کارو بکنه، میزن به اختیار خودش. حالا این جوان اینو نمیفهمید، گویا که نخواستیم عمل کنیم، کی باید ببینیم؟ گفتم عقل دو باید ببینیم. زود ضرب فندش کردیم که یه جا خورد، گفتم عقل دو ببین، اگه عقل دو اجازه میده مخالفت بکنی بکن، اجازه هم نمیده نکن. وقتی یه مثال برای زدم گفتم مسئله منا مسئله یه پزشکه، پزشک نسخه رو مینویسد میده دست مریض، حالا مریضه که عقلشون کمه میخواد لج بازی کنیم، گره حالا نخواستیم نسخه رو عمل کنیم، که باید ببینیم؟ کسی رو نمیخواد میرن برو هر کار میخوایی بکن، من فقط بهت گفتم میخوایی خوب بشی نسخه، میخوایی خوب بشی این میخوایی شمزن به اختیار خودت، تحمیل بد نمی کنم که نمیخوایی خوب بشم نخوایی. حالا طلبه هم همینه، منطور طلبه میخوای خوب بشی روحیست نه جسمی. ما بیان میکنیم راه صلاح رو، میگیم واجبات ایناست که یک کسی جاهل نباشه، کار حرام هم میگیم، بعد میگیم میخوای تقرب به خدا پیدا کنی این، میخوای دور بشی این، این میخوای یعنی آزاد هستی، خودت انتخاب بکن. حالا دیگه میخواد این ور بره، میخواد ور بره، بعد نگید که من نمیدونستم، اگه بگید نمیدونستم معلومه ما کوتاهی کردیم. یه جمله یه کوتاه هم توی این عبارت ها ما خوندیم که گفت انا هادا عدوم و لکه و لزوجه که، معلوم شد شیطان دشمن مرد تنها نی، دشمن زن هم هست، مرد و زن که تو این جهت با هم تفاوتی ندارند که، هر دوشون باید دقت بکنن، یه دشمن مشترک ما داریم. شیطانا با انسان لجه، میگن یه انسان من بهش سجده نکردم، به خاطر سجده نکردم بیرون رونده شدم از بین ملائکه بیرونم کردم، حالا منم سعی میکنم انسانها رو از درگاه خدا دورشون بکنم. این دشمن مرد و زن هر دوه. میمرد؟ خب حالا اینجا تصریح کرده، این تصریحش مهمه که بدونیم دشمن مرد تنها نیست. تو بعضی جا دارد عدوم و لکم جمع آورده، میگه این دشمن همه انسان هاست، اما این جا دشمن مرد و زن تصریح کرده. اینو باید توجه بکنیم که خلاصه انسان به عنوان انسانیتش در تیر رس تیرای شیطانه، شیطان مرتب داره تیر میزنه. تو نهج البلاغه یه روایت داره که النظرت و سهمان مسمومان من سهام ابلیس، النظره یعنی یه نگاه، این تیر سمیه تیر شیطانه دیگه، نمیگه مرد نگاه حرام بکنه یا زن نگاه حرام بکنه، فرق نمیکنه، نگاه حرام یه نگاه که میکنه یه تیر سمی به خودش زده و این تیر صیادش هم شیطونه. شیطان تیر میزنه به من از طریق نگاه حرام که نگاه بکن، تا نگاه میکنم وجود من سرطانی میشه، چی تو سرطان منو میکشه. نگاه حرام هم همینطوره، هم تو حرامای دیگه شام همینطوره. اینا همش تیر سمی شیطان که تیر رو میزند به من، منو شکار میکنه و منو آلوده میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.